بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. بحث در معامله گفتیم که سمن باید عرضم به خدمت شما یا معلوم و کلی باشه یا سمن شخصی باشه. جدوله یادتون هست؟ اونایی که نوشتن اگه معلوم و کلی باشه، مثلا بگوید فروختم در مقابل 100 دینار و مشخص نکند این 100 دینار یا اون 100 دینار. این در اینجا معامله اختلافی نیست، هم از نظر عامه هم از نظر خاصه معامله قومی اختلافیه که اگر ثمن چی باشه، شخصی باشه و نه کلی. بگه فروختم در مقابل این 100 دینار معین. اینجا امامیه میگه صحیحه و علمای عامه میگن چی است؟ عرضم به خدمت شما باطله، که دلیل بطلانشون هم عرض کردیم. عرضم به خدمت شما که یک مسئله ای رو که مرحوم شیخ رحمت الله علیه در اینجا بهش اشاره میفرمایند، یک مطلبی هست از مرحوم شیخ صدوق رحمت الله علیه رو ذکر کردن در این کتاب، بعد اومدن معانی این روایات رو بیان کردن. شیخ صدوق میفرماید که در زمان جاهلیت سه نوع بیع انجام میشده که یکیش عبارت بوده از بیع منابذه و یکی بیع ملامسه و یکی هم بیع حساد. الان خدمتون عرض میکنیم، بیع عرضم به خدمت شما منابذه و ملامسه و حساد. عرضم به خدمت شما مرحوم شیخ میفرماید که کلام شیخ صدوق رو ما میتونیم دو تا تفسیر براش بیان بکنیم. طبق یک تفسیر بگیم این سه نوع معامله چی هستن؟ صحیحه. و طبق یک تفسیر هم بگیم معامله چی است؟ باطل هست. عرضم به خدمت شما اول میاد وجه فساد رو مطرح میکنه طبق یک تفسیر. ما یک بیعه چی داریم؟ بیعه منابذه، ملامسه و حساد داریم که طبق یک تفسیر باطل هست و طبق یک تفسیر چی هست؟
صحیح
هست. الان میخواییم بگیم که بیع منابذه و ملامسه و حساد چی هست و وجه بطلان و وجه صحتشون چی هست. عرضم به خدمت شما میفرماید که بیع منابذه اینی که شما میرید در مغازه پارچه فروشی یا هر مغازه دیگری که قابلیت منابذه داشته باشه، فروشنده به خریدار بگه که این بوز صوبه الیکه، پرتاب کن. منابذه به معنای چی است؟ پرتاب کردن. فروشنده به خریدار بگه آقا این پارچه رو به سوی من پرتاب کن، یا خریدار به فروشنده بگه این به صوبه الیه، یعنی پارچه رو به سوی من پرتاب کن. در هر صورت و با نفس این عمل بی چی بشه؟ واجب بشه. یعنی صیغه ایجاب و قبول نخونن، به جای صیغه ایجاب و قبول از چه عبارتی استفاده بکنن؟ این به صوبه الیه یا این به صوبه الیک. بی حساد چیه؟ بی بله ملامسه هم خدمتون عرض میکنیم. ملامسه هم یعنی شما این پارچه رو که لمس بکنید، دست روی این پارچه بکشید، از لمس کردنه. یا دست روی پشت این گوسفنده بکشید، این یعنی چی است؟ به معنای ایجاب و قبول باشه. حسات هم معنی سنگ ریزه هست. شما این سنگ ریزه رو بگیری بزنی به اون گوسفنده، بگه آقا این سنگ هم خورد به اون گوسفند، این گوسفنده رو من خریدم، به منزله چی باشه؟ ایجاب و قبول باشه. نه میگه در زمان جاهلیت این سه تا معامله در بین اعراب می شده به این اسم، یعنی به جای معاتات ارزم به خدمت شما صیغه نداشته، ولی اینجا صیغه داشته، ان به توبه الیک یا ان به توبه الیک.
زبانشون بوده یه حرفی زدن دیگه.
بله
ما هم میگه ما پرتاب.
بله بله بله، ارزم به خدمت شما این داره این روایت رو برای ما شیخ صدوق معنا میکنه. شیخ صدوق فرموده این معامله چی است؟ گفتیم شیخ انصاری میگه کلام صدوق رو میتونیم ما تفسیر بکنیم، بگیم طبق یک معنا باطله و طبق یک معنا باطل. میگه اگه عرضم به خدمت شما این پرتاب کردن و این لمس کردن اینها رو به معنای ایجاب و قبول بدونیم، مبی چی است؟ مبی مشخصه، و وقتی که مبی مشخصه طرف میتونه ببینه اینجا دیگه قراری نیست. ولی طبق یک تفسیر معامله چیه؟ قراریه. بگم من این سنگ ریزه رو پرتاب میکنم به هر کدوم از گوسفندا که خورد، عرضم به خدمت شما که همون چی باشه؟ همون مبی باشه. میگه چون که مبی مشخص نیست، طبق این تفسیر چی است؟ معامله باطل هست. یا عرضم به خدمت شما در اون صیغه منابذه، صیغه رو که میخونن مشخص نکنن که کدوم پارچه منظور نظرشون هست، که اگه اینجوری باشه مشخص نکنن معامله چی هست؟ قراری هست و معامله باطله. ولی اگر مشخص بکنه با اون سنگ ریزه و با اون ملامسه و با اون پرتاب کردن، اگه مبی مشخص بشه معامله قراری نیست. فقط صیغه ایجاب و قبول رو نخوندن، ولی به جای صیغه ایجاب و قبول از چی استفاده کردن؟ همون فرمایش شما که مثل چی است؟ معاتات است. ولی اگر مشخص نکنن، فقط صرف پرتاب کردن این سنگریزه باشه به هر کدوم که خورد، یا اینکه پارچه رو پرتاب بکنه هر کدوم که پرتاب شد، اینها عرضم به خدمت شما میگه طبق این تفسیر معامله باطله. میفرماید که ثم انه قد حکی عن الصدوقه فی معان الاخبار، سپس به درستی که شأن چنین است که حکایت شده است از مرحوم صدوق در کتاب معانی اخبار تعلیل و فساد بعض المعاملات المتعارفت فی الجاهلیه، علت بطلان برخی از معاملاتی که مرسوم بوده در جاهلیت، مثل چه معامله هایی؟ کبیع المنابذه، که گفتیم منابذه به معنای چی هست؟ پرتاب کردن. ول ملامسه به معنای لمس کردن، و بیع الحصاد، این هم حصاد معنای همون سنگریزه است، پرتاب سنگریزه. به کونه ها قررن، شیخ صدوق علت آورده در فساد بعضی از معاملاتی که در زمان جاهلیت مرسوم بوده مثل این بیها، به این که این بیها چی هستن؟ قررن. الان میخواییم وجه بطلان رو بگیم، وجه فساد رو بگیم. چرا این بیها باطل هستن؟ ما انه لا جهالت فی بعضها که بیع المنابذه، با این که انهو شن چنین است که جهالتی نیست در بعضی از این بیها، مثل بیع منابذه. این سنگ رو، این پارچه رو فروشنده پرتاب میکرده به سوی خریدار، یا خریدار میگفته این پارچه رو به سوی من پرتاب بکن، معین بوده این پارچه و این مبی مشخص بوده، پس چرا باید باطل باشه؟ بناءً علی ما فسره بهی من انه قول احده ما لصاحبه، بنابر اون چیزی که تفسیر شده است، این منابذه ضمیر فسرهو، به این که انه قول احده ما لصاحبه، این منابذه قول یکی از متبایعین هست به رفیقش، که میگه انبز الیه ثو، پرتاب کن به سوی من ثو رو، او انبزه الیکه، یا اون را به سوی تو می اندازم، فقط وجب البی، با این کار چی میشه؟ بی واجب میشده، و بی الحصاد، و میخواد بگه و کبی المنابذه، عطف است بر اون کبی المنابذه، و مانند بیع حساد به ان یقوله، به این که شخص بگوید اذن بست الحساد فقط وجب البیع، هنگامی که پرتاب کردم سنگ ریزه را فقط وجب البیع، بیع چی بشه؟ واجب بشه. میخواد بگه که این عرضم به خدمت شما بسلان بیع به خاطر چی؟ بسلان بیع به خاطر نبود ایجاب و قبول هست، نه به خاطر قرار، چون در اینجا قراری وجود نداره. پس این بطلان به چه خاطر هست؟ به خاطر نبود ایجاب قبول باشه، چون یکی از شروط شروط متعاقدین چی بود؟ شروط نه شروط متعاقدین بود یا بله بله بله، این الفاظ ایجاب و قبول چی است؟ بله بله دیگه، میگه چون که ایجاب و قبول نداره و فقط صرف همون
قصد الفاظ باید باشه،
به قصد الفاظ باید باشه، چون که قصد الفاظ ایجاب و قبول نداره، از این جهت معامله باطل شاید باشه، نه به خاطر قرار بودن، چون که این مبی چی است؟ الان مشخصه من میخوام کدوم پارچه رو بخرم یا کدوم گوسفند رو بخرم.
صحیحه، چون جهالتی در کار نیست و مبی چیه؟ مشخص است. طبق یک تفسیر منابزه و ملامسه و حساد چی هستن؟ صحیحه. چرا؟ چون که جهالتی در کار نیست و این مبی مشخصه، ولی طبق یک تفسیر چیه؟ باطله. چرا؟ شاید به خاطر یک دلیل خاصی بوده باشد، مثل چی دوستان؟ نبود ایجاب و قبول. نمیدونه شیخ انصاری میگه نمیدونه بچه
چی برداشتی میشه. خب خودشون مادت پذیرفته دیگه، اگه مادت پذیرفته نبود سیغه قبول که برطرف میشه ماشه
دیگه. شاید یک چیزی در دست شیخ صدوق بوده که ما از اون آگاه نیستیم. والله عالم دوستان، والله اعلم با والله عالم فرقش چیه؟
اعلم در مقای مقایست،
والله اعلم یعنی وقتی شما این نامه می نویسید می نویسید که من عالمم، ولی خدا از من چی است؟ اعلمتر است. ولی شیخ انصاری با این که عالم بودند اعلم بودند، ولی وقتی میان اینجا چی میگن؟ در اکثر جاهای رسال مکاسبشون چی میفرمایم؟ والله عالم، یعنی من جاهلم، من هیچی نمیدونم. اون کسی که عالمه کی است؟ خدا. ولی بعضیا که یه دو کلام درس یاد میگیرن چی مینویسن؟ والله اعلم، یعنی من
باطله. حالا اون دلیل بطلانی که شیخ صدوق مد نظرش بوده چی بوده؟ ما نمیدونیم چی بوده، والله عالم. شاید چی بوده؟ به خاطر اون دلیل بطلان نبودن لفظ ایجاب و قبول، که آقا ایراد میگیرن که وقتی ما معاتات داریم. حالا این یه چیز شایدیه که من گفتم، شاید دلیل دیگری باشه، ولی اون چیزی که به ذهن من اومد
طبق مد شیخ صدوق به صراحت میگه ستاش باطله،
میگه باطله قراریه. خب شیخ انصاری ایراد میگیره، میگه آقا قراری نیست اینجا، الان شما سنگو که میزنید مشخصه، این مبی مشخصه، شما وقتی پارچه رو پرتاب میکنه سمت شما پارچه مشخصه، اینجا قراری نیست، کالا معلوم و مشخصه. میگه شاید یک دلیلی بر بطلانش نزد شیخ صدوق بوده که اون دلیله به دست ما نرسیده، ما نمیدونیم به چه دلیل بوده. حالا من به عقل قاصر خودم گفتم که چی بوده؟ شاید به خاطر نبود ایجاب و قبول بوده. حالا شاید افراد دیگری چیزهای دیگری گفته باشن. بله ما میگیم نمیدونیم منظور شیخ صدوق، نمیدونیم چی بوده، دسترسی نداریم به
صراحت متن رو بمیکنه.
بله بله بله، حالا دلیلش رو نمیدونیم، صراحت داره ولی دلیلش چی بوده نمیدونیم. بعد میفرمایید ولعله، این ولعله دوستان وجه فساد اون بالایی وجه
لاجهالته،
بله عدم فساد بود اون اولی لاجهالته، با اینکه جهالتی نیستی وجه چی بود؟ عدم فساد بود. این دومی چی است؟ وجه فساده.
و لعله کان علا وچن خاصن، و شاید این باطل بودن این بیع منابزه و ملامسه و حسد به خاطر چی بوده؟ یک دلیل خاصی بوده، یکون و فیه الخطر، که در اون چی بوده؟ خطر و جهالت و قرار بوده. والله عالم، و خداوند عالمه. ما نمیدونیم اون دلیل مرحوم صدوق چی بوده. پس دوستان دلیل بسلان چی شد آخرش؟ بله، یه چیزی هست که ما نمیدونیم دلیل عدم بسلان چی هست. جهالت اینه، چون مبی معلوم و مشخص بوده. و کیفکان، بله در هر سو. و کیفکان یعنی خواه بیع منابزه و ملامسه و حساد قراری باشد و نباشد. و کیفکانه، چه این ستا بیع منابزه و ملامسه و حساد قراری باشند و چه نباشند. فلا اشکال فی صحت تمسک لاعتبار القدرت علی تسلیم به نبوی مذکور الا انه اخص من المدعا. پس اشکالی نیست در این که صحیح هست ما تمسک بکنیم به معتبر بودن قدرت بر تسلیم به روایت پیامبر نهی النبی عن بیع القرار، الا این که انهو این نبوی چی است؟ اخص از مدعا هست. بله، پس اشکالی نیست در صحت تمسک برای معتبر بودن برای معتبر بودن قدرت بر تسلیم. ما بگیم یکی از شرایط عوضین چی است؟ قدرت بر تسلیم هست. به چه چیزی ما تمسک کردیم تا اینجا؟ یک اجماع، که 4 تا اجماع از فقها رو ذکر کردیم، و یکی هم این حدیث نبوی. ولی شیخ انصاری میفرماید که ولی این حدیث چی است؟ اخص از مدعا هست. دوستان اگه میخواید بنویسید که من بگم بنویسید. حدیث پیامبر مستشکل میگوید، بله مستشکل میگوید حدیث نبوی اخص از مدعاست. مدعا عبارت است از اشتراط قدرت بر تسلیم. مدعا عبارت است از اشتراط قدرت بر تسلیم. باید تو پرانتز باشه این مدعا. خب مستشکل میگه این حدیث پیامبر اخص از مدعاست. مدعای ما چی بود؟
اشتراط
قدرت بر تسلیم. زیرا این ادامه استدلال مستشکله. زیرا در جایی که یقین به عدم وصول مبی هست، جهالت و خطری وجود ندارد تا عنوان قرار صدق کن. و حال اون که این روایت چنین معامله ای را چون قراری است باطل دانسته است، مثل کالایی که در دریا غرق شده است و ما احتمال رسیدن به آن را منتفی می دانیم. اینجا دیگر قرار نیست بلکه معامله سفهی است. خص از مدعاست گفتیم. مدعای ما چیه؟ اشتراط قدرت بر تسلیم. ما گفتیم این مدعای ما هست. مستشکل چی گفت؟ گاهی اوقات دوستان ما یقین داریم. یقین به چی داریم؟ یقین به عدم وصول مبی به دست مشتری داریم. ما یقین داریم به عدم وصول مبی به دست مشتری. خب وقتی که ما یقین داریم به اینکه مبی به دست مشتری نیست، این روایت چی میگه؟ نه النبی عن بیع القرار، میگه معامله قراری انجام ندهید. خب معامله قراری انجام ندید، وقتی ما یقین داریم که این مبی به دست ما نمیرسه، این دیگه معامله قراری نیست. معامله چی میشه؟ معامله سفهی میشه. پس معامله چی است؟ پس معامله در این صورت قراری نیست، بلکه چی است؟ سفهی هست. چرا سفهیه دوستان؟ چرا صفحیه؟ چون یقین داریم، چون یقین داریم که این مبی به دست ما نمیرسه، مثل اون کالایی که توی دریا 1000 متر عمق داره و ما به وسایل عادی نمیتونیم اون رو خارج بکنیم، یقین داریم که به دست ما نمیرسه. دیگه این حدیث پیامبر شامل
صفحیه نمیشه،
شامل این
قراری بودن
نمیشه، چون اصلا این معامله قراری نیست، بلکه چرا معامله ایه؟ معامله صفحیه. پس این حدیث چی هست؟ اخص از مدعا هست. بله اگر ما احتمال بدیم، حالا ممکنه 20% احتمال بدیم، ممکنه 80% احتمال بدیم، احتمال بدیم که این مبی به دست ما میرسه، در اون صورت اون حدیث شامل اون مورد میشه. اگر احتمال بدهیم که مبی به دست ما میرسد، حدیث شامل این مورد میشه یا نمیشه؟ شامل این مورد میشود. پس حدیث اخص از مدعا میشه، نه اخص از مدعا، میگه فقط شامل چی میشه؟ فقط شامل جایی که یقین داشته باشیم، دیگه شامل احتمالات دیگر نمیشه، شامل اون اولی میشه دیگه، شامل اون اولی میشه. وقتی که ما یقین داریم مبی به دست ما نمیرسه، دیگه اینجا اصلا قراری نیست که ما بیایم از این حدیث چیکار بکنیم؟ استفاده بکنیم. این حرف مستشکله ها، هنوز شیخ جوابش رو، دوستان جواب از اشکال، دلیل بطلان معامله صفحی لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل هست در روایت نبوی، و جواب بعدی که میده در نزد عرف کالایی که متعذر الوصول فعلا مالیت ندارد و از این جهت بیعش باطل است، ولی ملکیت آن محفوظ است، باطل است و از این جهت بیعش باطل است ولی ملکیت آن محفوظ است و باقی در ملک مالک اصلی. متعذر الوصول در نزد عرف کالایی که متعذر الوصول است فعلا مالیت ندارد، ولی از این جهت بهش باطله، ولی ملکیت داره و اون ملکیت در برای مالک اصلی چی است؟ محفوظه. مثلا اگر عبد فراری متعذر الوصول باشه، در ملک مالک اصلی هست. حالا اگر یک روزخاری انجام داد، اون رو به عنوان کفاری روزش در راه خدا آزاد میکنه. لا تأکلوا اموالکم بالباطله. شیخ انصاری میگه دلیل بطلان معامله صفحی این روایت نهی نبی عن بیع القرار نیست، بلکه دلیلش چیه؟ دلیل لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل هست. اونم هست، میگم دلایل مختلفی داره. میگه چیزی که عادتا محاله و به دست نمیاد، عرضم به خدمت شما که چنین معاملی چیه؟ صفیحانه است و مشمول آیه ولا تأکلوا اموالکم بینکم متعذر الوصول هست. شما یه کالایی رو که متعذر الوصول هست وقتی بیاید بفروشید و طرف نمیتونه بره اون رو به دست بیاره، این پولی که شما در قبال اون گرفتید چی هست؟ اکل مال به باطل هست. میفرماید که و کیفکان فلا اشکال فی صحت تمسک لاعتبار قدرت علی تسلیم به نبوی المذکور الا انه این نبوی اخص من المدعا. چرا این حدیث اخص از مدعاست؟ لأن ما یمتنع تسلیمه عادتا، به خاطر اینکه چیزی که ممنوع است، ممتنع است تسلیم کردن اون عادتا از روی حالت عادی، که غریق فی بحر یمتنع خروجه منه عادتا و نحوهی، مثل چیزی که غرق شده است در دریا که ممنوع ممتنع می باشد خارج کردن اون از دریا عادتا و نحو بحر. لیس فی بیعه خطرون، نیست در بیع این کالایی که عادتاً چی هست؟ متعذر الوصول هست. اصلا اینجا خطری نیست، اینجا اصلا قراری نیست. لأن الخطر انما یطلق فی مقام یحتمل السلامة ولو ضعیفا، به خاطر اینکه قرار و خطر این است و جزئی نیست، اطلاق می شود در جایی که احتمال داده می شود سلامت اون مبی، که اون مبی به سلامت به دست ما برسه، ولو ضعیفا. کدوم قسمت رو میخواد بگه؟ اگر احتمال بدیم که مبی به دست ما میرسه، من شما حدیث شامل اونجا این مورد میشه، ولی شامل جایی که کلن قراری هست و ما احتمال میدیم به دست ما نرسه نمیشه. لذا حدیث چی هست؟ اخص از مدعا هست. لکن هذا الفرد، این لکن دوستان شیخ میخواد جواب بده، لکن هذا الفرد، لکن این فرد، کدام فرد؟ کالایی که متعذر الوصول هست عادتا، یکفی فی الاستدلال علی بطلانه بلزوم صفاحته. ما برای استدلال کردن بر کالایی که ممتنع الوصول هست استدلال بر چه چیزی میکنیم؟ استدلال فقط به این حدیث نبوی نمیکنیم، استدلال به چه چیزی میکنیم؟ به لزوم صفاحت. صفاحت لازم میاد، معامله میشه معامله صفحی، و کون اکل ثمنه فی مقابلهی اکلا للمال بل باطل، و خوردن و گرفتن و خوردن ثمن در مقابل اون کالای متعذر الوصول چی است؟ اکلا للمال بل باطل هست. مسمن که اصلا به دست شما نرسیده، مسمن متعذر الوصوله، یک طرف هم که به دستش نرسه کفایت میکنه. بله، همون میگیم چون به دستش نمیرسه معامله معامله سفیهانه است دیگه، شما پول دادید به چیزی که به دستت نرسیده. بله، از فهوا، از فهوا استفاده میکنیم، از فهوا استفاده میکنیم که عرضم این یک طرف که میخوره معامله چی است؟ سفیهانه است و اکل مال به باطل هست. بل لا یعد مالن عرفن، بلکه اون شمرده نمی شود مال عرفن، اون مبیعی که متعذر الوصول هست عرفن مال شمرده نمی شود. و این کان ملکن، ولی ملک هست. فیسه و اتقه، پس صحیح می باشد آزاد کردن اون. ما مثال به چی زدیم؟ عبد عابق. اون عبد فراری مال نیست چون متعذر الوصوله، ولی ملک هست. طرف ماه رمضان روزش باطل شده، باطل کرده، میتونه اون رو به جای کفاره آزاد بکنه، ملکش هست ولی مال حساب نمیشه. و یکونو لمالکهی، و میباشد اون مال برای مالکش. لو فرض تمکن منه، اگر فرض بشود که تمکن پیدا میکند از اون مال یا عبد، اگه یک زمانی تمکن پیدا بکنه که این عبد رو بهش دسترسی پیدا بکنه، بازم ملکش هست. الا انه لا ينافي سلب صفت تمول انه عرفن، الا اینکه انه، دوستان بزنید، بودن ملک برای مالک، بودن ملک برای مالک که دارای آثار مخصوص است، لا ينافي سلب صفت تمول انه عرفن. بله، میگه یک کالایی هست که ملکیت داره ولی مالیت نداره، مثل همون یک حبه گندم که مالیت نداره عرفن ولی ملکیت داره. بله، بله، اون که کسی قصب بکنه اون حق الناسه، ولی از نظر عرف، بله از نظر عرف بالاخره الان یه دونه گندم پولی در مقابلش معمولا کسی پرداخت نمی کنه. ولذا یجب علا قاسبه رد و تمام قیمته الال مالکه، و لذا واجب است بر قاصب اون مال هرچند که اندک باشه رد کردن تمام قیمت اون مال به سوی مالک اصلی فیملکه، پس مالک می شود اون را مالک اصلی، مع بقاء العین علی ملکهی، البته در صورتی که اون هنوز در ملکش بوده باشه، علی ما هو ظاهر المشهور، بنابر اون چیزی که ظاهر است از مشهور. اللهم صل علی محمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.